رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نینا، آصف فتویی هستم و این برنامه رادیو نینا رو اختصاص میدیم به مسئله حجاب و مسائلی که امروز در اروپا در اشکال مختلفی به این پدیده برخورد میکنن. اخیراً دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در رسیدگی به شکایت دو زن محجبه که به دلیل داشتن حجاب شغل خود را از دست داده بودن، با صدور حکمی دست کارفرمایان رو در ممنوع کردن هر نوع پوشش و علائم مذهبی یا سیاسی در محیط‌های کاری باز گذاشته و به این ترتیب اخراج این دو زن به دلیل داشتن حجاب اسلامی به عنوان سمبل مذهبی بر اون تایید گذاشته و اونو تایید کرده. این حکم با عکس‌العمل‌های متفاوتی روبرو شده. از طرفی ما شاهد استقبال جریانات راست در هلند و فرانسه و آلمان نسبت به این حکم بودیم که اینجا بحث تناقض این قانون با حقوق بشر و حق فردی افراد مطرحه. از طرف دیگه بس بر سر تناقض این حکم با سیاست‌ها و قوانین حاکم در برخی از کشورهای اروپایی هستش. به طور نمونه مدتی پیش شاهد جنجال قانونی یا غیر قانونی بودن برقه در سواحل فرانسه بودیم. پس از اون دولت اسکاتلند حجاب اسلامی زنان رو به اونیفرم پلیس اضافه کرد. در انگلیس در ادارات دولتی و مدارس و میدیا و پلیس پوشش اسلامی و پوشش‌های سیک‌ها، یهودیان و یهودیان قانونی هستش. یا اینکه در آلمان قانوناً سمبل‌های مذهبی در ادارات رو نمیتوان ممنوع کرد، مگه به دلایل امنیتی که اساساً اونم شامل برقه میشه. همین که باز در آلمان وجود صلیب در مدارس و ادارات و دولتی حداقل در ایالت بایر مرسومه. این حکم و مباحث حول اون رو با سرای شهابی از رهبری حزب حکمتی از خط رسمی در میون میذاریم. سرای شهابی عزیز، زمین خوش آمدگویی، میخواستم سوال رو از اینجا شروع کنم که شما در مورد این حکم چطور فکر میکنید؟ آیا شما فکر میکنید که این قانون با حقوق فردی شهروندان در تناقض هستش؟
ببینید، این قانون به نظر من بیشتر از تناقضش با حقوق فردی، با حقوق اجتماعی شهروندان در تناقضه. حقوق شهروندان رو میسپاره به زورآزمایی کارفرما و نیاز و گرسنگی و احتیاج کسی که کار احتیاج داره، احتیاج داره بره سر کار. در نتیجه اگه کارفرما خوشش نیامد شما روسری اسلامی سرت بکنی، میتونه استخدامت نکنه، یا ریش اسلامی داشته باشی، یا قیافه خاورمیانه‌ای داشته باشی، یا یه بهانه جور بکنه بگه که شما دارید رفتار مذهبی میکنید، من استخدامتون نمیکنم. و این یه نوآوریه، یه عقبگرد خیلی خیلی عظیمی هست توی اروپا. ببینید، حتما این که حتما اولین قربانیانش کسایی هستش که ظاهر اسلامی دارن، ظاهر خاورمیانه‌ای دارن، پیشینه غیر اروپایی دارن، آسیایی ان، آفریقایی ان، و حتی تا جایی پیش میره که همسایه بغلی اروپایی تو یونانی رو بتونی مورد تعرض قرار بدی. این اتفاقی هست که داره میفته و به نظر من ندیدن این و افتادن دنبال این که این با کدوم قانون سراسری تناقض داره و نداره و چرا و استاندارد دوگانه داره و باید به همه مذاهب یه جور برخورد کنیم. این قانون میگه به همه مذاهب باید همه مذاهب کارفرما میتونه، در مورد همه مذاهب میتونه استخدام نکنه، ولی واقعیتش این هستش که همه میدونن که کدوم جمعیتی رو هدف قرار داده، کدوم جمعیتی رو میخواد مورد تعرض قرار بده. من مقدمتاً بگم که این در مورد برقه نیست. ببین، برقه پوشش نیست، برقه یه جعبه‌ای هستش که طبعاً هیچ جامعه‌ای نمیتونه وارد یه سوخت و ساز طبیعی نرمال بشه با یه موجودی که توی جعبه اسیر شده و شما هیچ نشانی از انسان بودن توش نمیبینید و وارد مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی بشید باش. نمیتونید با برقه برید بانک، آخر طرف میخواد ببینی شما کی هستی، توی نمیتونی با برقه بری سر کلاس بشینی که بغل دستید نمیدونه زیری تو این جعبه چی هست. در نتیجه اون فرق میکنه، مسئله برقه نیست، مسئله روسری و پوشش اسلامی هست که خب بخش زیادی از زنای بزرگسال به اختیار خودشون این رو انتخاب کردن و حتی در این تقابل به اصطلاح اسلام ستیزی و اسلام پناهی که توی غرب را افتاده حتی دامن زده به تعداد کسایی که اضافه کرده تعداد کسایی که به عنوان یک مقابله سیاسی روسری اسلامی سر می کنن. مستقل از اینکه ما درست بدونیمش یا ندونیمش، اسم مصائبی که به اسم اسلام بودن مسلمون بودن سر شما میارن، دهندریدگی هایی که فاشیست و ارتجاع دست راستی افراطی توی غرب به اسم حمله به مسلمون ها میکنه، اتفاقا ارتجاع اسلامی رو تقویت میکنه، اردوغان رو تقویت میکنه، جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، داعش رو میزنن، نوع دیگه انواع اقسام تروریست اسلامی جای دیگه سر در میاره و برای خودش مشروعیت میخره به عنوان کسایی که از این تعرض به همه شهروندان بهره‌برداری خودش میکنه. اینو بذاریم کنار، به همین قانون اگه برگردیم، این قانون میگه که کارفرما آزاد هست که اگر دلش خواست شما رو به خاطر روسری اسلامیت یا ریش اسلامیت یا قیافه اید که ظاهر اسلامی داره استخدام نکنه. گفتم در مورد بقیه مذاهب این قانون با اون رو به اصطلاح حاشیه‌شه، واقعیت نداره. پیاده شدنش قطعا دامن خیلی خیلی جمعیت خیلی وسیع تری رو میگیره، ولی خود قانون داره به نظر من بیشتر از صحبت در مورد حقوق کسایی که اعتقادات اسلامی دارن و بیشتر از صحبت در مورد این که آیا حق پوشش و حمل سمبول های مذهبی حق باید ممنوع بشه یا نباید ممنوع بشه، بیشتر در مورد اینا نیست، در مورد بیوظیفه شدن دولت و بیوظیفه شدن هیئت حاکمه، دادگاه، قانون و همه اینا در مقابل حقوق شهروندان هست، در مقابل حقوق و قانون سراسری شهروندان هست و این رو سپردن به مکانیزمای دیگه‌ای، مکانیزمای بدوی که سرمایه‌داری مدت هاست اینا رو مهار کرده، مدت هاست قانون سعی کرده که به شکل یکسانی به اصطلاح در مورد همه شهروندان توی قد حداقل در سطح قانون به اجرا در بیاد. این که اجرا در نیامده اومده اینا تابع به اصطلاح زورآزمایی ها و توازن قوا بوده. اون تا بخش زیادی از این قوانین سراسری دستاورد جنبش های سوسیالیستی و جنبش های کارگری و جنبش های پیشرو هستش که این تعرضی که امروز داره میشه به نظر من یک تعرضی به ساختار سیاسی هستش که توی غرب قرن هاست تثبیت شده بوده و اون هم قوانین سراسری و یکسان بودن همه در مقابل این قوانین سراسری هست و رسمیت دادن به یک آپارتاید، رسمیت دادن به یک تبعیض‌های قانونی، رسمیت دادن به یک توازن قوای زور پول و جنبش‌های ارتجاعی دست راستی و از اون طرف اسلامی تو پایین که بره توی بازار کار و مکانیزم‌های به اصطلاح قانونی رو تو پایین شکل بده. این خطرناکه و خطرش خیلی بیشتر از این هستش که به اصطلاح 500 نفر رو که حجاب اسلامی میخوان از بازار کار بندازن بیرون. ابعادش به شدت مخربتر و به شدت وسیع تر از این هستش. در این جنس این تعرض جنس قانون قصاصه. شما توی ایران قانون قصاص دارید، اگه مقایسه بکنم شاید بیشتر بتونم توضیح بدم. قانون قصاص دارید، ببینید آدم کشی جرم جناییه و جامعه و دولت و قانون شاکیه، مهم نیست شاکی خصوصی داشته باشه، یعنی نمیتونید ببخشید کسی رو کشته شده یا نشده و مقررات معینی دارید. ما مخالف اعدام هستیم، ولی جرم جنایی و یک جرم اجتماعی خصوصی، جرم خصوصی نیست. جمهوری اسلامی کردتش خصوصی و قصاصه و شما میتونید یک کسی رو که یکی آدم کشته، فرض کنید کسی که پول داره میتونه بخره، پول و پارتی داره و نفوذی داره میتونه بخره، اونی که نداره باید بره کشته بشه، سپردن به زورآزمایی پایین که این زورآزمایی فاکتورهای همه جور توش هست، پول، قدرت، زور و همه چیز توش هست. این از جنس قانون قصاصه، از جنس لغو قوانین جنایی سراسری، لغو قوانین مدنی و قوانین جزای سراسری و سپردنش به مکانیزم‌های خود به خودی.
خب آیا این حکم به معنی تعرض به حقوق مسلمانان و نشان از تولرانت نبودن جامعه بخصوص در رابطه با مسلمانان و زنان مسلمان نیست؟
ببینید، به نظر من دستبندی آدم ها زنا به مسلمان و زنان مسلمان و زنان غیر مسلمان تعریف درستی نه از کسایی که با این قانون مورد تعرض قرار میگیرن به دست میده و نه ابعاد و شأن نزول این قانون رو معلوم میکنه. مردم و زنا بخشی اعتقادات مذهبی دارن و بخشی ندارن. اعتقادات آدم هویت آدم رو نمیسازه. جایگاه مادی، اجتماعی، سیاسی و بیشتر از همه اینا و مقدم بر همه اینا حجم جیب آدمه که هویت آدم رو معلوم میکنه. این برچسب ها و آویزون کردنش به گردن مردم تو سر و سر دنیا که کی مسلمونه، کی مسیحیه، کی یهودیه و کی بی خداست و به دنبال اون بگردیم برای اینکه همه کسایی که این برچسب ها رو به سینه‌شون آویزون کردن منافع و سرنوشت مشترک براشون تعریف کنیم، ساده ترین راهیه که میشه تو دل اون جامعه بشری رو تو سراسر کره خاکی به جون هم انداخت. این از خود مذهب مخرب تره. کجای اینا هم سرنوشتن از یک جنسن؟ شهردار لندن که حقوق سالیانش 150,000 پوند، شهردار مسلمان لندن و رفسنجانی و روحانی و بازرگان نایی که توی آسیا مالتی میلیاردرایی که مسلمون هم هستن به قول خودشون، صاحب معدنن و بنگاه‌های تولیدی تجاری مالتی میلیاردر دارن، آقایان پرینس و پرینسس های عربستان سعودی که گوی سبقت رو از مالتی میلیاردرهای دنیا بردن، کجا اینا هم سرنوشتن و هم منفعتن با اون کولبری که توی کردستان هم اونم به خودش میگه مسلمون، یا قبر خواب هایی که تو تهران اونا به خودشون میگن مسلمان، یا 4.5 میلیون نوزاد و کودکی که توی همین الان جلوی چشم شما گذاشتن که تو سودان جنوبی از بیابی و بیغذایی دارن این برگ خزون میریزن و یه برچسب مسلمان هم خورده رو پیشونیشون. کجا اینا هم سرنوشتن؟ کجا اینا هم منفعتن؟ این برچسب ها اینا رو به هم سرنوشت و هم منفعت جلوه میده و این مخربتر، گفتم این مخربتر از خود مذهبه. من معتقد نیستم زنان مسلمان و غیر مسلمان داریم و زنان با دین و بی دین داریم. اینا بخشی از مردم اعتقادات اسلامی دارن. قوانین جامعه باید یه طوری باشه که اعتقادات مذهبی مردم رو امر خصوصی اونو اعلام بکنه توی خلوت خودشون و دست کودکان، تعرض مذهب رو به کودکان ببنده و این و مقابله بکنه با این برچسب هایی که برچسب های ملی، قومی و مذهبی که به سینه میلیون ها میلیون بشر کره خاکی میزنن برای اینکه پنهان بکنن که این بشریت هم منفعت نیست. اون مردم بدبختی که توی سودان جنوبی دارن عین برگ خزون از بیابی و گرسنگی جلو چشم همه دارن جون میدن، با اون کوله برای که تو کردستان ایرانن، با این قبرخوابایی که تو تهرانن، با اون کارگری که 6 ماه 7 ماه حقوقشو ندادن، کجا هم سرنوشته با خانواده رفسنجانی و با خانواده مالتی میلیاردرهای عربستان سعودی که همشون مهر اسلامی به پیش میشین زدن؟ مردم مسلمان نداریم، مردم اعتقادات مختلفی دارن. اعتقادات مردم هویت مردم رو نمیسازه. موقعیت اقتصادی، موقعیت اجتماعی و موقعیت سیاسی شما هست. شما اگه وزیرید، وزیرید، مسئولید، مسئول کارهایی هستید که به عنوان وزارت به شما گفتن. مهم نیست که اعتقاداتتون چیه، مذهبی غیر مذهبی. شما یه حزب سیاسی هستید که از پلتفرم سیاسیتون باید بگن که شما دنبال آزادی زن هستید، شما برابری انسان میخواید، شما استثمار نمیخواید یا شما میخواید استثمار رو بهتر سازمان بدید. اینا رو میشه هویت‌های سیاسی تعریف کرد. و حجم پولتون، شما خریدار نیروی کارید یا فروشنده نیروی کارید؟ شما مجبورید برین سر کار هر روز برای اینکه زنده بمونین یا نه، یا مجبورین بقیه رو مجبور نه، این جایگاه رو دارین که مردم بقیه رو به کار بکشین و از دسترنج اونا برای خودتون ثروت جمع بکنین. ایناست هویت هایی که مادیه و واقعیه، بقیهش هویت های جعلیه، بقیهش دروغه. هم سرنوشتی نداریم بین آدمایی که اعتقادات اسلامی دارن، هم سرنوشتی نداریم بین زنانی که اعتقادات اسلامی دارن. خانم مشاور وزیرم اعتقادات اسلامی داره، اون دختر بچه بیچاره هم که تو سومالی دستش به یک دهم رفاهی که اینا دارن نمیرسه، اونم اعتقادات اسلامی داره. چه ربطی دارن به هم دیگه؟ کی گفته شما نماینده اونید؟ در اینچه اینا رو نباید اصلا به نظر من قبول کرد و باید اعلام کرد انسان انسانه. همین اتفاق رو دارن توی غرب دارن به خورد مردم میدن که مردم مسلمان حقوق متفاوت دارن، مردمی که اعتقادات اسلامی دارن همشون با هم دست جمعی اولا گناهکارن، مجرمن به خاطر اینکه القاعده و داعش و اینا آدم میکشن، دست جمعی همه گناهکارن، دست جمعی همه منافع مشترک دارن و دست جمعی همه همسرنوشتن. این فاشیزمه. امروز به اسم هویت‌های مذهبی این هویت‌ها داره ملی دیوارهای ملی رم ایجاد می‌کنه، تو اروپا داره ایجاد می‌کنه و نباید این رو قبول کرد. و به نظر من تعرضی به حقوق بشره، تعرضی به حقوق انسانه و قربانیانی که می‌گیره، میگم حتما از جامعه‌ای که ریخت و قیافه جامعه اسلام زده داره، شهروندایی که آثار اسلامی با خودشون هم میکنن روسری و بدون اینکه تروریست باشن و یا قیافه خاورمیانه‌ای دارن، چشم آبی نیستن و بور نیستن و اروپایی نیستن، بیشتر اینا مورد تعرض قرار میگیرن. بیشتر شروع این تعرض هست، منتها داستان بر سر جنگ تمدن غربی با اسلامیت نیست، داستان بر سر جنگ برای سکولاریزم نیست، داستان بر سر این هستش که غرب داره تجدید آرایش پیدا میکنه و برای تجدید آرایش خودشون راه حل‌های مختلفی رو دارن امتحان میکنن، راه حل‌هایی که خیلی هاش بنبسته ولی از جایی باید شروع کنن که بتونن جامعه رو پشت خودشون بسیج بکنن و راست فاشیست اروپایی میتونه جامعه رو پشت خودش بسیج بکنه که این ترورایی که صورت میگیره من دارم باهاش مقابله میکنم. این کارهایی که دارن میکنن نه نسخه امنیت و نه نسخه آزادی، نسخه شق شق کردن و تکه پاره کردن اروپا، قومی کردن و ملی کردنش اونجوری هستش که توی خاورمیانه شده. معادل خاورمیانه شق شق شده و قومی شده و مذهبی شده، شما اروپا رو قومی شده و آمریکای قومی شده و مذهبی شده و شق شق شدن، این بازتاب خواهد داشت، بازتابش تو خود غرب خواهد بود. منتها باید در مقابل این وایساد و افتادن توی دام این که حقوق کی بیشتر نقض میشه و مردم با اعتقادات مسلمانی حقوق مسلمانیشون بدین، جیره مسلمانی گرفتن راه حل نیست. باید نشون دادش که شما دارید قوانین سراسری رو نقض میکنید، شما دارید ساختاری که خیلی از این مکانیزم های سراسری، دستاورد جنبش های کارگری، دستاورد جنبش سوسیالیستی بوده، همه اینا رو دارید نقض میکنید و دارید یک تلاشی رو، دارید یک جنگ طبقاتی رو تو پایین دارید سازمان میدید و بهانش این هستش که روسری سر بکنید. و نباید اجازه داد که دولت و سیستم قضایی خودش رو بی مسئولیت بکنه و سوت جدال از پایین رو به نفع راستا به صدا در بیاره.
با توجه به صحبت‌های خودتون پس میشه این سوال پیش بیاد که پس آزادی عقیده چی میشه؟ آزادی داشتن مذهب یا بی مذهبی چی میشه؟
ببینید عقیده باید آزاد باشه، داشتن و نداشتن مذهب یا بی مذهبی آزاد باشه. مذهب هم دستش از زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزش و پرورش کوتاه باشه. مذهب باید از دولت جدا باشه. اینها اصول اعتقادات ماست و به نظر من همیشه باید ازشون دفاع کرد. آزادی عقیده، آزادی داشتن و نداشتن مذهبی دستاورد بعد از دو فاجعه جهانی جنگ اول و دومه که شما رو به خاطر اعتقاداتتون کمونیست بودید یا یهودی بودید قتل عام کردن و گناه جمعی نوشتن به خاطر اعتقاداتتون به پای میلیون ها نفر و مجازات جمعی کردن به خاطر اعتقاداتتون. این کنوانسیون ها محصول فجایعی هستش که نداشتن به اصطلاح این مکانیزم های بازدارنده به بار آورده بود و دستاورد بشریت متمدن هست، باید ازش دفاع کرد. منتها در این حال باید این واقعیت رو گفت که این جدالی که امروز در راهه، این قانونی که تصویب شده بر سر نقض آزادی عقیده و آزادی مذهب کسایی که به اسلام اعتقاد دارن نیست، دعوا بر سر این نیست و رفتن تو سنگر این که آزادی مذهب من داره نقض میشه، به نظر من گم کردن سوراخ دعاست. منم موافق آزادی مذهبم در مراجع به اصطلاح نشست‌های خصوصی و کسی میخواد داره روسری سرش بکنه تو سوپرمارکت یا هر جا، ولی آموزش و پرورش و مشاغل اداری و مشاغل اجتماعی اینا به نظر من همه سمبول‌های مذهبی، لباس باشه، گردنبند باشه، کلاه یهودی باشه، همه سمبول‌های مذهبی باید ممنوع باشن. دولت باید از شبکه مساجد و کلیسا و همه اینا جدا باشه، باید از مذهب جدا باشه. شما این خاص رو باید گذاشت پیش پا. مسئله آزادی مذهب در این حال ممنوعیت تعرض مذهب به کودکان، ممنوعیت تعرض مذهب و دسترازی مذهب به زندگی شهروندان یه رکن دیگه، یه روی دیگه شه. شما تا وقتی آزادی، هر عقیده ارتجایی داشته باشی، تا وقتی عقیدته، ولی وقتی که شروع کنه تعرض کنه به دیگران، خب با جامعه باید خودش امن نگه داره. یک راه امن نگه داشتن جامعه از تعرض مذهب، جدا کردنش از دولت، قطع پول و امکانات به نهادهای مذهبی از مسجد و شبکه مساجد و تا کلیسا و همه اینهاست. میخوام بگم آزادی عقیده و بیان و آزادی مذهب و بی‌مذهبی یکی از اصول اعتقادی ماست، متا در این حال این آزادی‌ها آزادی‌های شخصیه. شما آزادی مذهب داشتی، مذهب امر خصوصیه، مذهب امر خصوصیه و دولت حق کمترین کمک مالی و استفاده از امکانات جامعه نداره برای نهادهای مذهبی. یه عده‌ای میخوان برای خودشون مراسم مذهبی بگیرن، برن تو خونه بگیرن. حق نداره کودکان رو به مراسم مذهبی بکشن، حق ندارن کودکان رو مورد سوء استفاده قرار بدن. عقیده و بیان آزاده، ولی سن معینی هست برای اینکه جوانا به احزاب سیاسی بپیوندن. شما نمیتونید بچه‌ای رو ببرید به خاطر آزادی عقیده و بیانت به جنگ، به اصطلاح وارد یک جنگ سیاسی بکنید وقتی که کودکه. به هر حال میخوام بگم که این آزادی عقیده و بیان باید ازش دفاع کرد و اصول اعتقادی ماست، تا این داستان بر سر نقض آزادی مذهب مسلمانان نیست. گفتم رو این که ما با برچسب مسلمان خواندن مردم و این برچسب ها مخالفم، نقض آزادی عقیده و بیان کسایی که اعتقادات اسلامی دارن نیست. این یک تعرض به حقوق سراسری همه شهروندانه و از کسایی شروع شده که اعتقادات اسلامی دارن. منتها من برای جامعه‌ای مبارزه میکنم که همه مذاهب توش ممنوع باشن که در مراکز کاری و مراکز اجتماعی و سوخت و ساز اجتماعی و نه خصوصی سمبول‌های مذهبیشون رو هم بکنن. حالا میخواد بره سوپرمارکت گردنبند مسیحی بندازه یا کلاه یهودی یا روسری اسلامی، امر خودشه، ولی سر کلاس و توی بانک و توی مدرسه و سر تو کارخونه اینا، همه اینا باید مران، همه نشانه های همه مذاهب باید ممنوع باشه و در این حال هیچ نوع کمکی دولت و نهادهای دولتی و ارگان ها و نهادهای رسمی اقتصادی نباید به شبکه مساجد و کلیسا و همه نهادهای مذهبی بکنن. نهادهای مذهبی نهادهای خصوصی هستن و باید مورد حسابرسی قرار بگیرن، مالیات بدن و معلوم بشه که پولشون هم چطوری خرج میکنن و تحت کنترل باشن.
بله، برای مثال زن محجبه میگه که حجاب سمبل فمینیست بودن منه. نظر شما در مورد این نوع موضع‌گیری چیه؟
ببینید، خب هر کسی میتونه هر چیزی رو سمبل فمینیست بودن یا مترقی بودن عمل خودش بدونه یا ندونه. من چنین اعتقادی ندارم. به نظر من حجاب نه لباس محلی، نه این که لباس محلی که روسری میندازن، نه، حجاب رو دارم میگم. بحثم لباس سنتی و روسری محلی و اینا که بالاخره لباسای انتخابی هست، اینا نیست. حجابی که به خاطر پوشوندن مو از نگاه مرد به سر میشه، سمبل مذهبی و نشان فرودستی زنه، نشان فرودستی رسمیه و مال عهد جاهلیت بشری. کسی که معتقده که باید موی سرش رو از نگاه مرد بپوشونه تا هر دوتاشون به گناه نیفتن و دچار عذاب آخرت نشن، عقب مونده است. چرا عقب مونده است؟ خب میشه در موردش بررسی کرد. ایران رو که تو اون سر کردن حجاب اجباریه، اونو بذاریم کنار. در مورد کسی صحبت میکنیم که معتقده که موهاشو باید بپوشونه و به خاطر اینکه مرده به گناه میفته، خودش به گناه میفته و میرن جهنم یا اشعه داره موهاش، یا اینطوری خودش رو امن نگه میداره یا هر چیزی، این نشان عقب موندگیه. بخش اعظم زنایی که تو جغرافیای اسلام زده تو سراسر دنیا به این سرنوشت دوچار شدن که ظاهرا به اختیار حجاب سرشون میکنن، بخش اعظمشون قربانیان فقر و عقب موندگی و حاکمیت مذهب و سنتی هن که اتفاقا تقسیم ناعادلانه جهان موجود سهم اونو از زندگی رو فقر و کار ارزون و بیگاری و اختناق و اقتدار مذهب و سنت نصیبشون کرده. این تقسیم، تو این تقسیم بندی هر کدوم از این آدما تو کنار من و شما بودن، مثل من و شما بزرگ می شدن، امروز مثل من و شما در مورد حجاب حرف می زدن. هیچ وقت شانس این رو نداشتن تو یک محیط نسبتاً آزادانه فارغ از فشار مذهب و سنت و فقر انتخاب بکنن و سهمشون توی تقسیم بندی دنیا فقر و محرومیت و کار ارزون و حاکمیت مذهب و سنت و اختناق این سهمشون شده. و بعدم از این عکس میگیرن میگن اینا اختیاریه، اینا ببینین اینا حجاب سر میکنن، مسلمونن، خودشون خواستن. این دروغه و این بیشتر از هر کسی به نظر من جنایت در حق کسایی که قربانی این شرایط شدن. این تقسیم بندی جغرافیایی نه طبیعیه، نه خود به خودیه، نه سرنوشته، نه محصول خدا و طبیعت و هیچ کدوم از اینا نیست. این نظام سنتی جهانی در پیشرفته ترین سطحش این تقسیم بندی رو به بشریت تو سراسر جهان تحمیل کرده. شما امروز تصاویری که از کشورهای آفریقایی میبینید که محل ثروت و تولیدن، یا بنگلادش یا هند یا کشورهایی که رشد اقتصادی دارن و ساعت کارهای طولانی مردم دارن کار میکنن، فقر و بدبختی و محرومیت از سر کلشون بالا میره و این و لباسی که به تن میکنن و اعتقادی که دارن تو این شرایط تصمیم شخصی و آگاهانه‌شون اعلام کردن به نظر من دروغه. در مورد محجب بودن، اگر خانم های فمینیستی میخوایم صحبت بکنیم که توی غرب اریستوکراسی را انداختن و توی ایران اریستوکراسی را انداختن که از مصائب اون میلیون ها میلیون استفاده بکنن برای اینکه برای خودشون بزنس را بندازن، اون بحث جداگانه ایه.
با تشکر از شما سوره شهابی عزیز، متاسفانه به خاطر زمان برنامه‌مون این مبحث رو اینجا به پایان میرسونیم، ولی حتما در دور بعدی این مسئله رو، این موضوع رو ادامه میدیم و در بخش دوم به سوالات و جنبه های دیگه از این مسئله خواهیم پرداخت. با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو نینا.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.